آقای الهی، شما 30 سال پیش در این روزها در آستانه انقلاب در ایران بودین؟
سالهای پیش، 30 سال پیش، همونطور که می‌فرمایید، من اصلا ایران نبودم. من برای استفاده از یک مرخصی قانونی به اصطلاح یک سال اقامت در خارج برای تحقیق از طرف دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی که من رئیس گروه روزنامه‌نگاریش بودم به امریکا آمده بودم و این در حالی بود که 2 تا بچه هم در امریکا درس می‌خوندن و فرصتی بود که یک سال مطالعه و تحقیق بکنم. بنابراین در اون موقع من اصلا ایران نبودم.
خبرهای ایران حتما همطور که به همه جا می رسید به شما هم می رسید. شما به عنوان کسی که سالها در ایران فعالیت روزنامه نگاری داشتید، با مسائل سیاسی ایران آشنا هستید، چی فکر می کردید راجع به اون رویدادها؟
ببینید، من در اون رویدادها خیلی راحت برخلاف نظر همه به این قضیه نگاه می کردم. شاید براتون حیرت انگیز باشه، در حالی که موج آمده بود و همه در موج دست و پا می زدن و شاید غرق شده بودن، من موج رو خطرناک می‌دیدم. به همین دلیل در کتابی که چاپ کردم به اسم دوری‌ها و دلگیری‌ها یک فصل رو دادم به اون روزی که آقای خمینی وارد پاریس شد. و اون روز من در حالی که داشتم با توی کتاب مولانا می‌خوندم با خودم رو به اصطلاح خودمون حال می‌کردم، در برابر تعجب زنم که به من گفتش که چیه این آقا، کیه اینجا، چیه، چی میشه، من بهش گفتم ما اینجا میمونیم. چرا؟ برای اینکه من پرورده یک تمدن و فرهنگ خانوادگی بودم که میدانست اگر این اتفاق بیفته چه اتفاقاتی پشتش خواهد افتاد. شاید واسهتون تعجب انگیز باشه، جادوگر نبودم، اما تربیت شده بودم.
گفتید که من این موج رو خطرناک میدیدم، ممکنه توضیح بفرمایید که پیش بینیتون چی بود؟ چرا خطرناک میدیدید؟
خیلی ساده، برای اینکه ببینید وقتی که شما آمدید به طرف یک ایدئولوژی مشخص، مشخصاتش رو بلدید، البته همه بلد نبودن این رو، و گفتید من میخوام اینو بذارم جلو و از روش تقلید کنم، این همیشه کار رو خطرناکه. بسیاری از رفقای ما یه حرف خیلی عجیب غریبی میزنن، میگن ما در تاریخ مورد تهاجم قرار گرفتیم. درسته، عربا آمدن، مغولا آمدن، پیش از همه اینا یونانی ها آمدن، اینا به ما تهاجم کردن. ولی این انقلاب از نقطه نظر من تهاجم ما به خودمون بود، به خودمون که هنوز نمیدونستیم کی هستیم. ببینید خانم، ما آدم های از وسط اره شده بودیم، هر کدوم اونو از وسط اره کرده بودن. یه نصفه ای داشتیم که رو به تجدد داشت، یه نصفه ای داشتیم که دنبال اون افکار قدیم و اعتقادات میرفت، و اون نصفه دومی بر نصفه اولی غلبه کرد. اینو شاید هیچ کس به شما نگفته باشه. اصلا داستان انقلاب ایران از نقطه نظر من نه تهاجم آخوند بود، نه تهاجم، هیچی نبود. غلبه نیمه اره شده ما از جهت عقب ماندگی و واپسگرایی بر نیمه متجدد و متفکر.
یعنی شما معتقدید که ما نمیدونستیم و فکر نمی کردیم که داریم انقلاب میکنیم، این یعنی اشتباه میکردیم؟
نه، من نمی کردم. اونایی که اونجا بودن فکر میکردن که انقلاب دارن میکنن، اما نمیدونستن وقتی رهبر رو و نه تئوری رو انتخاب میکنن، این تئوری یه تئوری اسلامی است و تئوری اسلامی برای جامعه مترقی و پیشرفته نمیتونه موفق و کارساز باشه. ببینید این خیلی ظریفه، ما اشتباه میکردیم. دلیلش هم این بود که واقعا از اونور رو درست نمیشناختیم، سوابقش رو نداشتیم. ما نمیدونستیم که در اون طرف منصور حلاج رو به جرم حرف زدن به دار کشیدن، عین القضات رو آتیش زدن. ما اینا تاریخ در تاریخمون نخونده بودیم، یعنی ما که میگم عموم مردم عرض میکنم بهتون، ما از اون چه که در ذهنمون بود یک رؤیای انقلابی درست کرده بودیم، در حالی که انقلاب اصلا این نیست. تازه همه بر فراز همه اینا، من اصلا با هر انقلابی مخالفم، چه سرخ باشه، چه سفید باشه، چه سیاه باشه.
شما در خارج که بودید همونجا موندین یا باز به ایران برگشتین؟
نه، هرگز من برگشتم. از همون روز اول هم با این فکر و این انقلاب مخالفت کردم، در همین جا موندم و به زندگی معمولی ادامه دادم. البته زندگی من در موقعی که انقلاب شد، من 43 سالم بود، 44 سالم، هیچ نمیدونستم چه کار باید بکنم، چون اصلا تربیت روزنامه‌نگاری داشتم اینجا نمیدونم. به هر حال موندم، برای اینکه فکر میکردم که کار درستی نیست برگشتن و مشارکت یا مخالفت کردن با موجی که نمیتونی باهاش کاری بکنی، تو رو میبره، تو رو میکشه و آخر سر مجبورت میکنه مجددا فرار کنی. بنابراین شاید تصمیم یه ذره روشن بینانه ای بوده، اونم به همون دلیل همون تربیتی که خدمتتون عرض کردم، تربیتی این که در خانواده ما، یعنی خانواده ما که از حکمای الهی بودن، گفته بودن خدا نماینده و کارگزار نداره، خدا مباشر نداره، خدا در داخل هر انسانی به دنیا میاد و با هر انسانی از دنیا میره.
آقای الهی، چند سالی بعد از انقلاب، یکی دو سه سالی بعد از انقلاب، در حقیقت قبل از شروع جنگ ایران و عراق، همونطور که شما خودتون اطلاع دارید، یورش به نیروهای سیاسی مختلف و سرکوب اونها به تدریج آغاز شد. شما در اون سالها این خبرها رو که میشنیدید چی فکر میکردید؟ چشماندازتون چی بود از این رویدادها؟
چشمانداز آدمی که میدید این حرکتها رو از پیش، افسوس میخورد که چرا نیروهای مترقی ما، چرا حتی نیروهای چپ ما که من همیشه بهشون احترام میذارم، ناگهان اینچنین راه کج کردن و در پی راهی رفتن که عاقبتی درش نیست. ما میتوانستیم انقلابی بکنیم که درش خون نریزیم و درش حق هر کس رو براش مشخص کنیم. الان هم بعد از 30 سال خانم، من معتقدم همه ما یه معذرت خواهی بزرگ به تاریخ بدهکاریم، معذرت از اشتباهی که کردیم، و تا این معذرت خواهی رو نکنیم، آدم ها رو که رنگ زدیم و با اون رنگ زدن در اول انقلاب، یه دستشون رو دادیم جلوی گله، یه در وسط انقلاب یه دست دیگر رو دادیم جلوی گله، در بعد از اون دو مرتبه یه دست رو متواری کردیم، فراری کردیم، وطنمون از دست دادیم، ما همه اینا رو یه معذرت خواهی کلی به خودمون بدهکاریم، برای اینکه خودمون رو از این جهت توجیه کنیم که اشتباه کردیم و راه انقلاب نیست.
ایده معتقدند که خود حکومت سابق، در حقیقت حکومت، سیستم حکومتی سابق، سلطنت و پادشاهی تأثیر داشت، یعنی شرایطی رو پیش آورد که اجتناب ناپذیر بود چنین انقلابی. شما عقیدتون چی هست؟
در این شک نکنید، در این شک نکنید که اشتباهات هر رژیمی باعث سقوطش میشه. رژیم گذشته اشتباهات متعددی داشت، نه یکی نه دوتا، ولی امروز روز که من دارم فکر میکنم، ما لازم نیست که اون رو بگیریم دوباره چوب بزنیم، ما فقط باید بگیم اشتباهاتش رو چی کار کرده. بله، ببینید، وقتی شما از در یک رژیم مشروطه میایید و حزب واحد درست میکنید و به هر کسی که عضو حزبتون نیست میگید پاسپورتتو بگیر از وطنت برو، یعنی اینکه وطن مال منه، مال تو نیست. درسته؟
بله، درسته.
چرا این کار کرده؟ بر من مجهوله، ولی در حقیقت اون راهی رو که گذاشتن جلوی پای رژیم گذاشته، و به خصوص این بخش آخرش، این حزب واحد، حزب یگانه، این همه کارهای ما رو به هم ریخت. ما یه اقلیت اکثریت قلابی را اقل پیش از اون داشتیم، تو مجلس میتونستن سرکله هم بزنن، ولی به تدریج این اختیارات مخالفت از مردم گرفته شد. به تدریج در من که در کار روزنامه بودم، هر حرف درستی که نوشته میشد فوراً به دسته تو دهی میچسبوندن. خیلی ساده، یعنی اگر بنده میگفتم چرا در کار خودم که کار ورزشی بود، چرا تیم کشتی ما رفته این اشتباه رو کرده، میگفتن این توده‌ایه که اینا رو می‌نویسه. دقت کردین؟ و من هیچ وقت نمیتونم برچسب زدن رو ببخشم.
الان چی آقای الهی؟ پس از 30 سالی که از انقلاب میگذره،
نه ببینید، عرض کردم بهتون، شما اصلا یک کلمه رو با من تحت توافق کنید، اینه من اصولاً با انقلاب مخالفم، هر انقلابی هر جورش که باشه، چون نتایج انقلاب ها رو ما در طول سالها دیدیم. حتی انقلاب فرانسه که برای ما مثال و الگوی انقلاب مشروطه‌مون بوده، این با خونریزی، آدمکشی و غیر منطقی بودن طرف شده. بنابراین من اصلا نمیتونم درباره انقلاب حرف بزنم، چون اصلا با انقلاب مخالفم. انقلاب یعنی هیجان جمعی، یعنی هیاهو، یعنی خود گم کردن، یعنی از خود بیگانه شدن. اینا همه من و شما رو میبره به جایی که دیگه تصمیماتی که گرفته میشه نمیتونیم راجع به نیک و بدش قضاوت کنیم، باید با همه با هم با هر صدا بزنیم همون تصمیم رو تایید کنیم، در حالی که اینجور نیست. شما همیشه یادتون باشه که فرض بفرمایید اعدام کردن یه آدمهایی چه در اون رژیم چه در این رژیم و چه در هر رژیم بعدی، این محکومه. من از مخالفین اعدام هستم. آدم رو نمیشود کشت، آدم خودش به دنیا میاد، ممکنه خودش در خودش خودشو بکشه، اون تقصیر خودشه دیگه، ولی شما به هیچ تقصیری حق ندارید رو بکشید به این اسم اینکه انقلاب کردید.
ببینید آقای الهی، هر اسمی که بخواید شما رو اون بگذارید، ولی یک اتفاق مهم و بزرگی افتاده، یعنی یک سیستم حکومتی رفته و جای اون یک سیستم حکومتی دیگه اومده، یعنی حکومت پادشاهی ایران سرنگون شده و حکومت جمهوری اسلامی اومده جاش. الان شما چی فکر میکنید؟ آینده سیاسی ایران و کلن آینده این حکومت رو چجوری میبینید؟
این حکومت در هر حال محکوم به تعدیل و عوض شدنه. حالا چجوری عوض بشه اصلا نمیتونم پیش بینی کنم، چون من برخلاف بسیاری از همکاران روزنامه نگارم نه جنگیرم نه قیبگو، این رو به هیچ وجه نمیتونم پیش بینی کنم. ولی اون چیزی که میتونم پیش بینی کنم و بگم اینه که ما باید از معبر یک تفاهم متقابل متکثر، تفاهم متقابل متکثر عبور کنیم، یعنی فکر هر کسی رو بهش احترام بذاریم، اگر در اقلیت بود در اقلیت، ولی اگر در اکثریت بود الزاماً دنبالش نریم. ببینید من یک آدم میانه چپ هستم، همیشه گفتم و بازم میگم این راه راهی است که باید شما با حوصله و صبر طی کنید. چه پیش میاد نمیدونم، کی باید جاش بیاد نمیدونم، اما این رو میدونم که اگر ما به تکثر فکر، به دگرگونی اندیشی های متفاوت اعتقاد داشته باشیم، در یه روز دورتری صاحب یه جامعه متکثر و همگون خواهیم بود.
به هر حال معتقدید از دل همین جامعه بدون انقلاب، بدون شورش، بدون قیام، بدون هیچ حرکتی از این دست؟
بله، ببینید من معتقد نیستم که میشود اون تو شلوغ کرد، قیام کرد، انقلاب کرد، ولی معتقد هستم که میشود جهانی رو که الان دیگه به اندازه یک سیاه چادره، یه وقتی مطلوحاً میگفت دهکده و من حتی سال هاست که اصطلاح سیاه چادر رو مصرف میکنم. همین الان که من با شما دارم حرف میزنم آقای اوباما قرار قسم بخوره. من برام دیدم تو در رادیو تلویزیون فرانسوی ها داره چیز دیگه پخش میکنه. بنابراین ما در یه سیاه چادر هستیم. سیاه چادر یادتونه چیه؟ این چادرایی بود که چوپونا میزدن وسط صحرا، شب خودشون و گوسفندشون و زنشون و بچه‌شون زیر اون میخوابیدن، این تکون میخورد و میدید. بنابراین در دنیایی که این چنینیه، یعنی در دنیای سیاه چادری، ما محکومیم به این که خودمون راهمون رو پیدا کنیم، دنبال رهبر نباشیم. ولی ادهی اگر فکر کردیم که به درد این میخورن که کاری رو به دست بگیرن، به دستشون بدیم، سعی نکنیم کار رو از دستشون بگیریم. این تشتت و تشنج و اینها رو هم بذاریم کنار.